Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad wa ala al-Tahirin. Wa ala al-Aliyy al-Azim. بحث تفسیر و تدبر در قرآن آیه 191 از سوره آل عمران تحت عنوان آیات معاد. امروز امسال مدرسه از آیت الله خویی از من خواست که اسمش رو عوض کنیم بگذاریم آیات معاد، نه معاد در قرآن. آیاتی که مربوط به معاد هست مطرح میشه، مباحث گوناگونی در زیلش انجام میگیره، چون بحث اعتقادی نیم که فقط بخواییم معاد رو اعتقادی بحث کنیم، آیه رو بگیریم بعد بیرون سراغ مباحث معاد. نه، آیه معاد هست، معاد هم فی الجمله گفته میشه، ولی اون کار ادبیاتی و نکاتی و لغت و امثال اینها انجام میگیره که یک نوع تدبر در کلام حضرت حق تبارک و تعالی هست. آیه 191 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینو در جلسه قبل که جلسه اول بود تموش کرد. هذا به کجا برمیگرده؟ امروز همین سبحانک، کلمه سبحانک رو یه مقدار تأمل میکنه. خب کلمه سبحان از جهت لغت بر وزن فعلان مثل غفران مستره، یعنی منزه کردن. الف و نون در مصادر غالبا برای تأکیده، الف و نون زایده، غفران سبحان برای تأکیده. و این کلمه مستریست که خود مصدر اصولا تأکیدیه، باز الف و نونش هم تأکیدیه. در قرآن کریم و در فرهنگ معامله انسان با خدا، ارتباط انسان با خدا، تأکید تسبیحه، یعنی تأکید مصدر باب تفعیله. اسبح سبحانک، اسبح سبحانک. و غالبا هم این کلمه سبحان اضافه میشه به الله، یا به اسم ذات الله سبحان الله، یا به ضمیر سبحانه و تعالی. تسبیح هم که خب وقتی میره تو باب تفعیل همین سبحه، به معنی تنزیه، تطهیر. و این سبحانه غالبا مفعول نوعیه برای تسبیح، مفعول نوعی، چون اضافه شده دیگه. مفعول نوعی در ادبیات عرب خواندید، مفعول نوعی اضافه میشه و بر اساس مضاف الیهش هم معنا پیدا میکنه، یعنی نوع ده. خب چرا اینجا چکا کنیم؟ چطوری نوعیه؟ اسبح و سبحانک، تسبیح میکنم تو رو، تسبیح کرد منزه کردن و تسبیح کردن خودت به نوع تسبیح خودت. نکتش چیه؟ نکتش اینه که من که نمیتونم تو رو تسبیح کنم، من توانشو ندارم، من توان ندارم تو رو به شکل واقعی منزه بدانم، چون استعدادم محدوده. مثل این که میگیم بله اللهم صل علی محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمك، یا در دعا میخوانیم عرفنی نفسک، تو خودت رو به من معرفی کن، من نمیتونم. یا بکه عرف تو کر، خودت باید من، انت دللتنی علیک، امثال اینها که من که نمیتونم تو رو منزه کنم، ولی منزه میکنم کما انت اهلو، یعنی الحمدلله کما هو اهلو. نمیدونیم چطوری باید حمد بکنیم، چه مقدار حمد خدا که از دست ما بر نمیاد، کما هو اهلو. اینجا هم اسبح و سبحانک، تو رو منزه میکنم به نوعی که خودت رو منزه میدانی. ازا میشه مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی. چون مفعول مطلق دو جور بود دیگه، تأکیدی که نوعی، لکن اینجا از جهت معرفی معرفتی مفعول مطلق نوعیه ولی در ذاتش تأکیده. چرا در ذاتش تأکیده؟ تفویض و واگذار کردن تسبیح رو به خود خدا، یه اوج تأکیده. این خدایا خودت به جای من خودت رو تنزیه کن، خودت منزه. این از جهت حالا ظاهرش، اما از جهت ریشه این کلمه سبح، کلمه سبح در لغت به معنی حرکت تند در آبه، میگن سباحه یعنی شناگری. این معنای ریشه‌ای در تسبیح وجود داره، یعنی حرکت تند در عبادت، حرکت سریع در عبادت. سریع ترین نوع حرکت انسان در عبادت تسبیح، یعنی شاید اولین میدان، اولین قرارگاه برای عبادت حقیقی الله تبارک و تعالی اینه که آدم به مقام تسبیح برسه. تسبیح تنزیه، این همون آیت الکرسی بود، یک فر به طاغوت. این کفر به طاغوت خودش تنزیهه در رابطه با پروردگار. هر عیبی هر نقصی شما خدایی نکرده نعوذ بالله در فکر در ذهن بیاد میشه طاغوتی. کفر به طاغوت یعنی تسبیح، یعنی تنزیه، که البته ریشه توحید هم تسبیح هست ها، ریشه توحید هم تسبیحه، که هم جمادات و نباتات و همه حیوانات رو ام من شیئن الا یسبح و بحمده. بنابراین حرکت تند به اینه که انسان یک کاری بکنه زود به کمال برسه. کی آدم به کمال میرسه زود؟ وقتی عبد شد. کی عبد میشه؟ وقتی که اولین گام رو برداره، خدا رو از هر عیبی و نقصی پاک بداند، میشه کمال دیگه. کمال همینه دیگه، نقص رو شما برداری میشه کمال. کمالگرا، انسان ها کمالگرا هستن میگن بالفطره. همین هم که را میفته دنبال مال دنیا، هی میخواد زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه، چون ذاتش کمال طلبیه، نهایتا اشتباه داره میگیره، داره خطا میره. دین و ادیان و معارف آسمانی آمدن جلوی خطا رو بگیرن، بگن کمال طلبی تو شکل حقیقی در عبودیت، در عبودیت که نقطه صفر مرزیش هم تسبیح. بدانی خالق تو منزه است از هر عیبی، پشت سرش میاد. پس تو کمال طلبی، یعنی باید چیکار کنی؟ تو باید تو زندگی خودت هم همینطوری باشی، همیشه اهل تنزیه باشی، خودت تو از رذایل پاک کنی، از عیب و نقص پاک کنی، جلو عیب و نقص ها رو بگیری. این تسبیح اصلا جاریه در زندگی. خب این تسبیح به سه صورت در وجود انسان تجسم پیدا میکنه، یکی زبان سبحان، یکی کاره، کاری که حکایت داره از این که انسان خدا رو منزه از عیب و نقص میدارن و اصولا همه کارهایی که ما خوب انجام میدیم ذاتش تسبیح، ذاتش تسبیح. و سوم نیت، قصد و نیت های دل. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا این سبحانکه بعد از ربنا ما خلقت هادا باطلا، این چه ارتباطی داره با این؟ و وقتی من گفتم که ما خلقت هادا باطلا، بعد بوده بگیم میشه سبحانکه، این هم میشه تأکید بود، تنزیه بعد از تنزیه، نهایتا تنزیه قبلی رو من خودم سرودم، میگم که ما خلقت هادا باطلا، ما خلقت هادا باطلا. بعد این سبحانکه که میاد دو تا معنا داره، یک تو از این تنزیه من مبرا هستی، تنزیه من ناقصه، تو خودت باید خودت رو تنزیه سبحانکه، چون من گفتم ما خلقت هادا باطلا، خودش تسبیحه، خود این که شما دارید بگید ما خلقت هادا باطلا، این آفرینش تو باطل نیست، خودش تسبیحه، اما تسبیح ممکن وجوده، با این سبحانکه میشه تسبیح واجب الوجود، واگذار کردن تسبیح بردن. پس یکی تأکید بعد از خود یک نوع از تنزیه و تسبیح، و دومی واگذار کردن تسبیح حقیقی به الله تبارک و تعالی. رضا نکته از اینجا کشف میشه در تسبیحات اربعه، این تسبیحات اربعه رکعت سوم و چهارم که میخوانیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اولش تسبیح آمده آخرش تکبیر، این جایگزین سوره حمد ها، یک دفعه جایگزین سوره حمد طبق فقه. علتش چیه؟ علتش همین تبرئه کردن و پاک کردن خدا از هر چیزی، ابتدا تنزیه ها، ابتدا تنزیه، آخرش تکبیر از اون تنزیه باز. البته سبحانکه که شما میگید سبحان الله و گذار کردید به خدا، الا این که اون آخرش میگم که با این که واگذار کردم به خود تو، ولی به زبان من جاری شده، بنابراین تنزیه من و تسبیح من شده یک توصیف، شده یک توصیف تو. و به ما یاد دادن دیگه اهل بیت علیهم السلام، وقتی میگید الله اکبر نگید الله اکبر من کل شی، بگید الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از اینکه توصیف بشه. بنابراین صدر و ذیل اول و آخر تسبیحات اربعه درش نکته است. رو همین جهت این تسبیحات اربعه اوج تجسم معرفتیش تو تنزیه، یعنی کفر به طاغوته. آدم اگه بخواد یه آدمی هم بشه به درد بخور، اهل فضائل اخلاقی میگن اول باید رذائل رو دور کنه، رذائل اخلاقی رو تو پاک نکنی فضائل نمیاد داخلش. اینا همه بر همین منواله، از تنزیل تسبیح. رو همین جهت مسبحات، مسبحات سبع تو قرآن مطرحه. البته اون چه که مطرح هست از جهت علمای شیعه مسبحات خمسه، پنج تا سوره داریم خیلی مهمه که این پنج تا سوره، یکی سوره حدید هست، سوره 57 سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. سوره 8 که اینم آیه شروع شده با سبح، مثل هم سوره پنجم، سوره پنجم. سوم سوره صف هم، صف شماره 61، اینم تقریبا مثل همونه. تا میشه چهارم سوره جمعه، یسبحو لله. و پنجم هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سوره یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد. بگید سوره شد این هم سوره پنجم. پنج تا به تعبیر کلی بگم سه تا با سبحه شروع شده، سبح لله، دو تا هم با یسبح، یکی سوره جمعه است، یکی هم سوره ملک. سوره ملک بله تواون یادم. این پنج تا معروفه دیگه، بین شیعه مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی، که این پنجتا مسبحات خمس، مرحوم علامه در تفسیر المیزان همین پنجتا رو میگه، میگه استادم ولی مرحوم قاضی گفته ششتا، اعلا رو هم بهش اضافه کن، سبح اسم و صیغه امره، من روایت نداره، یعنی تو کلمات فقها نیامده، تو کلمات فقها پنجتا. مرحوم قاضی معتقد بوده که این سبح هم هست، اعلا هم میشه ششتا، و یکی دیگه هم اضافه کردن سبحان، کلمه سبحان که اول سوره اسراء هست، یا اسراء سبحان الذی اسرا. تو کلمات اهل سنت هم بعضی اشاره دارن، روایت نقل نمی کنن دقیق از پیامبر، ولی نسبت میدن به هم، میگن فلان عالم سنی گفته هفت است، یعنی هر سوره‌ای که با کلمه سبحه، با همین سبحه، ماده سبحه شروع شده باشه میشه مسبحه. روایتی که از حضرت واقر داریم در کافی جلد دو صفحه 620، قال سمعت ابا جعفر یقول من قرأ المسبحات كلها قبل ان ینام لم یمد حتی یدرک امام زمان رو و ان مات کان فی جوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینم در فضیلت مسبحات که این شکلی آمده، تقریبا بله به نظم قرآن هم از همونطور که شمردم، حدید اول، هشت دوم، صف سوم، جمعه چهارمه و تقابون هم پنجم هست. اون دوتا رو هم دیگه بر اساس ذوق و سلیقه به نظرم بعضی ها اضافه کردن. این بحث تسبیح از مطالب مهم نیست که حالا گاهی مثلا صلوات رو میارم به میدان تعصبیه، اینا دقت بفرمایید، صلوات ذکر عجیبیه، یعنی واقعا در سطح بالاست همون که تبلیغ، ولی اینطور نیست که حالا بیان بگیم جای ذکر سبحان الله رو میگه، یعنی شما صلوات بفرستی از سبحان الله قوی تره، یعنی اول کلام از جهت اعتقاد، از جهت شعور چرا؟ ولی از جهت شعور شما اگر به مقام تسبیح نرسی صلواتت هم فایده نداره، میشه ظاهری صلوات و عبادت های از این دست که زبانیان حتی مناسب وقتی کاربرد جدی پیدا میکنن که این کشور جان برای تنزیه حضرت پروردگار آماده شده باشه، آماده باشه، یعنی درون تو واقعا پاکش کنی و هیچ گونه نقصی و عیبی، سوءظن به الله تبارک و تعالی که تو مسائل اخلاقی خیلی مهمه، سوءظن پیدا بکنی، اتفاقاتی تو زندگی میفته به دفعگی چیزایی پیدا میکنی که چرا خدا همگی میگید چرا خدا این کار میکنه، میشه سوءظن. تا اینا را آدم نگذاره کنار، و مقام تسلیم و قلب سلیم و همه میبینی وابسته به همین تسبیحه، ام من شیئن الا یسبح به حمده. و در دو رکن نماز، دو رکن نماز ما رو معمول کردن به عنوان ذکر، بگیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، و نوتال توفیق بهره‌وری و تدبر و استفاده از قرآن رو به ما بده، ولی با محوریت فقه اصول، با محوریت فقه اصول. اونایی که هی میگن قرآن 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 قرآن، خیلی روش گیر کنن، میشه حذف اونا کتاب الله. نه، قرآنی که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام مطرح است، بر پایه همین دقت‌های دقیق اصولی و فقهی، هم اصول بلخص مباحث الفاظ و همچنین مباحث حجت، و بعد باز انطباق اونها با فروع دین. این قرآن قرار بیاد ما رو در بعد عمل هدایت کنه. چی لازم داره؟ ابزارالات لازم داره. ابزارالات فهم چیه؟ فقه، اصوله. اولی یه وقتی افرادی پیدا میشن میگن قرآن مهجوره، اینا فقط فقه اصول میخوانن، حوزه‌ای اینا رو گوش ندید. نه، وقتی که فقهای حوزه وارد مباحث کلمه قرآن میشن، با همون گرایش ها میرن و عمیقا. از بارها من گفتم البیان مرموه خویی اگر ادامه پیدا میکرد، شاید خیلی متفاوت تر بود از المیزان مرموه علامه، خیلی مفصل تر، خیلی دقیق تر، خیلی پردامنه تر در میان. چون فقها اینطوری هم وقتی وارد میشن، حلاجی میکنن. این حلاجی که رو روایات میشه، رو الفاظ میشه، تو بحث اصول بیا و برو، و عقلی هست عقلی نیست، ملازمه عقلی غیر ملازمه عقلی هست، مستقلات عقلی غیر، و اینا همه یک نوع شحاذیتی در اذهان حدید میاره که اگر وارد قرآن بشن با اون ابزار آلات، حرف اول رو میزنن تو تفسیر. بنابراین با گرایش فقه و اصول و تقویت فقه در حوزه به قرآن میپردازیم، چون فهم قرآن خودش فقهه، خودش فقه القرآن هست، و فقه بدون اصول معنا ندارد.